سزاربعین، گزینه 3 بازداشت 14 تروریست داعشی در 4 استان کشور و گزینه 4 شکست دور جدید مذاکرات آتش بس در غزه با کارشکنی رژیم اشغالگر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید.
انعکاس این هفته مذاکرات فشرده‌ای در دوحه و قاهره برای آتش بس در غزه برگزار شد. آغاز دور اول این مذاکرات پنجشنبه و جمعه هفته گذشته بود. شبکه تلویزیونی الجزیره:
موانع بزرگی برای دستیابی به توافق وجود دارد، زیرا اسرائیل اصرار دارد در محور فیلادلفیا واقع در مرز مصر و همچنین محور نتساریم که شمال و جنوب غزه را از هم جدا می‌کند باقی بماند.
همزمان با پایان مرحله اول مذاکرات آتش بس در دوحه، دور دوم مذاکرات در مصر برگزار شد. با این همه صهیونیست‌ها و به ویژه شخص نتانیاهو همچنان در مسیر دستیابی به توافق سنگ اندازی می‌کنند و می‌کوشند با به تعویق انداختن تمکین به توافق اهداف مد نظر خودشون رو محقق کنند. سامی ابوزهری از اعضای ارشد حماس به تلویزیون العربی گفت:
ما با توافق یا مذاکرات واقعی روبرو نیستیم، بلکه با تحمیل دیکته‌های آمریکا روبرو هستیم. آمریکا در تلاش است از هر گونه تحرک در منطقه علیه اسرائیل جلوگیری کند. صحبت درباره نزدیک شدن به توافق آتش بس یک توهم است. آنچه از میانجی‌ها شنیدیم حاکی از عقب نشینی‌های بزرگ از توافق دوم ژوئیه است.
عبدالواری اطوان، تحلیلگر جهان عرب، با اشاره به مسئله مهمتری به اهداف پشت پرده دور جدید مذاکرات بی‌نتیجه در قطر برای برقراری آتش بس در نوار غزه اشاره کرد و تأکید کرد که کمک نظامی جدید 20 میلیارد دلاری دولت آمریکا به رژیم صهیونیستی بیانگر تمایل نداشتن واشنگتن برای پایان جنگ علیه نوار غزه و حمایت بیچون و چرا از تل آویو. عبدالباری اطوان در مطلبی در روزنامه رایالیوم نوشت:
این مذاکرات تحت سرپرستی ویلیام برنز، رئیس سازمان جاسوسی موسوم به سیا، با عجله ترتیب داده شده و هدفش توقف یا تعویق واکنش محور مقاومت به ترور شهید اسماعیل هنیه و فؤاد شکور در ضاحیه جنوب بیروت است که راه به جایی نمیبرد، زیرا نتانیاهو آمدانه دست به این ترورها با هدف شعله ور کردن جنگ منطقه و درگیر کردن امریکا و متحدان غربی آن زده است.
همچنین در این هفته وزرای خارجه فرانسه، مصر و فرستاده آمریکا همزمان با آرایش جنگی در منطقه به لبنان سفر کردند، ولی هیچ طرح یا ایده جدیدی برای کاهش تنش به همراه نداشتند و با دیپلماسی نمایشی تلاش کردند تا با وارد کردن فشار سیاسی به مقاومت برای رژیم صهیونیستی سپر دفاعی ایجاد کنند، اما پاسخ حزب الله روشن بود. شبکه خبری المیادین:
رفت آمدهای دیپلماتیک به بیروت در حالی انجام شده که هیچ کدام از دیپلمات‌های عالی رتبه آمریکا، فرانسه و مصر طرح جدید یا حرف تازه‌ای به همراه نداشتند و تنها مواضع سابق را که هوکشتاین قبلا هم مطرح کرده بود دیگر بار تکرار کردند. آنها بدون اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی در قتل‌عام مردم بی‌دفاع در غزه و ناتوانی خودشان در متقاعد کردن تل آویو برای توقف خونریزی، تنها خواست در خیشتنداری از جانب حزب الله و عدم پاسخ به ترورهای اسرائیل بدون هر گونه پیشنهاد عملی هستند.
بله، هیئتی از جنبش جهاد اسلامی به ریاست زیاد نخاله دبیر کل این جنبش و محمد الهندی معاون وی شامگاه چهارشنبه با محمد درویش رئیس شورای مشورتی حماس و هیئتی از رهبران این جنبش در دوحه دیدار کرد. جنبش موقت اسلامی حماس با صدور بیانیه در خصوص نشست مشترک با هیئتی از جهاد اسلامی فلسطین گفت که در این نشست دو طرف که درباره تحولات میدانی، ثبات مقاومت و توانایی مقاومت برای ضربه زدن به مواضع رژیم اشغالگر در سراسر فلسطین اشغالی گفتگو کردند. طبق بیانیه حماس، دو جنبش تاکید کردند که هر توافق باید شامل توقف جنگ، خروج کامل ارتش اشغالگر و آغاز بازسازی باشد. در همین باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر مهدی خورسند، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام آقای دکتر.
سلام، عرض ادب، روزتون بخیر. تسلیت میگم ایام اربعین عزاداری سرور سالار شهیدان رو. خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین خدمت مردم شریف ایران اسلامی در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، شما وضعیت آتش بس و این مذاکرات رو چطور می‌بینید؟ آیا آینده برای تحقق یک آتش بس روشن است؟ چون به نظر میرسه که طرف اسرائیلی کارشکنی زیادی داره میکنه.
جناب آقای فرخی، من عذرخواهی میکنم، باید به یک نکته اشاره بکنم. تقریبا بعد در چند هفته گذشته موضوع آتش بس خیلی داره در
بله.
فضای سیاسی منطقه غرب آسیا از زبان طرفین درگیر، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها داره شنیده میشه، تا جایی که اصلا آمریکایی‌ها به صورت نسخه دستوری دارن اعلام میکنن که خب فضا شرایط الان طوری است که باید این آتش بس اتفاق بیفته. ببینید، من اعتقاد دارم و در برنامه‌های مختلف رسانه ملی هم بارها این تحلیل من وجود داشت، هم می‌خوام همون تحلیلی که چند هفته پیش مطرح کردم رو دوباره تکرار بکنم، و اون هم این بوده که به نظر میرسه که آمریکایی‌ها این وسط اراده جدی در به ثمر رسیدن عرض شود که آتش بس ندارن. همونطوری که در گزارشتون هم مطرح بود، آمریکایی‌ها مسیر مشخصی رو طی نمی‌کنن. ببینید، آمریکایی‌ها از چند جهت براشون حالا این قضیه خیلی دشوار شده، به این دلیل که خود آمریکایی‌ها هم می‌دانن طرح صلحی که چند هفته گذشته یا ماه‌های گذشته مطرح کردن اونجوری که باید و شاید رژیم صهیونیستی رو محدود نمی‌کرد، و اسرائیلی‌ها هم از این فضا سوء استفاده کردن و دست به جنایت‌های بسیار زیادی زدن. و حالا اگر به حد آمریکا با توجه به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تأثیر لابی‌های صهیونیستی در جامعه آمریکا و تأثیر در نتیجه انتخابات، حالا دولت دموکرات آمریکا خیلی راضی به این نیستش که بخواهد مفاد آتش بس رو تغییر بده یا فشار بیشتری رو به رژیم منحوس صهیونیستی وارد بکنه. در این فضا هستش که ما باید اعلام بکنیم اگر آمریکایی‌ها تن دادن به اینکه فقط بگوین باید خیشتنداری صورت بگیره، این از این روی هستش که در مقابل ولع صهیونیست‌ها به آدمکشی، به نپذیرفتن محدودیت‌ها، به عجز و ناتوانی آمریکایی‌ها از این باب برمی‌گردد که امروز آمریکایی‌ها به یا دولت دموکرات آمریکا به حامی به حمایت‌های لابی صهیونیستی نیاز داره. از سمت دیگر خود آمریکایی‌ها هم در ابتدا به نظر من مشوق رژیم صهیونیستی برای از بین بردن گروه‌های مقاومت بودند و اونها فکر نمی‌کردن که، یعنی واقعا در مخیله آمریکایی‌ها و غربی‌ها هرگز نمی‌گنجید که این گروه‌های مقاومت، شما دقت بکنید، تقریبا از شمال شرق تا جنوب شرقی سرزمین‌های اشغالی توسط گروه‌های مقاومت همواره در حال بمباران و شکستن حریم رژیم صهیونیستی ما هستیم. کسی تصورش رو نمی‌کرد که یک گروه ناتوان از لحاظ اقتصادی و نوپایی چون گروه حوثی‌ها در یمن امروز چنان ضرباتی رو به رژیم صهیونیستی وارد بکنند که خود صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها عاجز شوند از حمایت از صهیونیست‌ها. خب این،
ولی از اون طرف به هر صورت سلاح دارن می‌فروشن و این خودش تناقض هست. بله بله.
از سمت دیگر این مسئله هم وجود دارد. یکی از دلایل اصلی که من عرض کردم آمریکایی‌ها به دنبال تنش در منطقه غرب آسیا بودند، مثال‌های ایران خدمت شما عرض کردم، به این دلیل بود که بتواند جمهوری اسلامی ایران رو
خیلی کوتاه جمع‌بندی بخواد
خودشون در بیاورند. بازوهای نیابتی یا شرکای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا همین گروه‌های مقاومت هستند و خب این گروه‌ها اگر تضعیف بشوند به زعم اونها جمهوری اسلامی ایران هم تضعیف خواهد شد. چون نتوانستن این فشار رو به مستقیم به خود ایران وارد بکنه و بعد از چهار دهه، بیش از چهار دهه فشارها نتوانستن جمهوری اسلامی ایران رو تضعیف کنه، به دنبال تضعیف یا به زعم خودشون از بین بردن گروه های مقاومت هستن.
ممنون.
تا الان این اتفاق نیفتاده.
ممنون و متشکریم، سپاسگزاریم از آقای دکتر مهدی خورسند، کارشناس مسائل غرب آسیا. باشون خداحافظی میکنیم.
در این بخش آقای فروخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضی.
اولین زرشک طلایی امروز رو میخوایم تقدیم کنیم به پائیر نتانیاهو، پسر بنیامین نتانیاهو، که در چند روز اخیر خودش رو در خونه در میامی آمریکا قرنطینه کرده و خیلی نگران جونشه. این زرشک طلایی رو بهش تقدیم میکنیم، چرا که به جای محکوم کردن جنایت‌های باباش به خاطر ترس از انتقام رفته سوراخ موش پیدا کرده و مخفی شده. زرشک طلای بعدی رو میخواییم تقدیم کنیم به جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که به تازگی گفته همه باید برای کاهش تنش‌ها در منطقه اقدام کنیم. به خاطر تناقض در حرفاشون و ارسال محموله‌های سلاح برای رژیم صهیونیستی بهشون زرشک طلایی تقدیم میکنیم، چرا که اگر به دنبال کاهش تنش بودن این همه سلاح برای اسرائیل نمیفرستادن. اما زرشک طلایی بعدی رو باید تقدیم کنیم به رئیس جمهور آمریکا، که گفته از کشته شدن این تعداد کودک با تیراندازی مستقیم در آمریکا شرمنده ام. از اون طرف در داخل خود آمریکا خیلی ها به ایشون گفتن که اگر شرمنده بودی برخلاف نظر مافیای سلاح در آمریکا حمل سلاح رو ممنوع میکردی، پس به خاطر این دور موضع گیری های ریاکارانه باید زرشک طلایی رو به جو بایدن بدی. اما نتانیاهو در تازه ترین صحبتاش درباره مذاکرات آتش بس گفته تیم مذاکره کننده ما، منظورش تیم مذاکره کننده اسرائیلی ها، ضعیف است. بله، منظورش اینه که تیم مذاکره کننده اسرائیل باید بتونه مثل خود من تمام کشتارهایی که در این مدت کردیم رو توجیه کنه و حد اکثر امتیاز رو بگیره و قول آتش بس هم نده. به خاطر این همه زیاده خواهی و البته جنایاتی که نتانیاهو انجام داده، یکی از زرشکای طلای این هفته رو تقدیم میکنیم به کسی که پای ثابت همیشه زرشک طلایی بوده. خب، در این هفته نماینده اسرائیل در سازمان ملل گفت که 100 هزار اسرائیلی از ترس موشک‌های حماس و حزب الله آواره شدند، اما از اون طرف نگفت که چقدر انسان بیگناه در غزه آواره شدند. به خاطر این همه نادیده گرفتن حقیقت و خودخواهی ایشون بهش زرشک طلایی تقدیم میکنه.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
به گزارش خبرگزاری کیودو ژاپن، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جدید ایران در اولین مصاحبه اختصاصی خود بعد از کسب رأی اعتماد از مجلس گفت وزارت مطبوعش بر اساس نقشه راه جامعه‌ای که بر اساس دانش عمیق اون از ژاپن ساخته شده روابط تهران و توکیو رو در همه ابعاد تقویت خواهد کرد و با توکیو برای رسیدگی مشترک به بحران منطقه همکاری خواهد کرد. سفیر سابق ایران در ژاپن به کیودو نیوز گفت من ظرفیت و توانایی‌های ژاپن رو می‌شناسم. ژاپن می‌تونه در بخش انرژی، نفت و اقتصاد ایران جایگاه بیشتری داشته باشه. وزیر خارجه ایران با بیان اینکه ایران از شرکت‌های ژاپنی علاقه‌مند به فعالیت در بخش نفت و انرژی استقبال خواهد کرد گفت ژاپن می‌تونه به میادین نفتی ایران برگرده و به توسعه تولید نفت خود کمک کنه. به گزارش سایت اکونومیست، ترانزیت خارجی از مسیر ایران در 5 ماهه سال جاری با رشد 53% به 9,610,000 تن رسید. محمد رضوانی فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت گمرک پرویز خان با 2.7 میلیون تن، گمرک بندر شهید رجایی با 2.4 میلیون تن و گمرک باشماق با 1.3 میلیون تن سه گمرک اول مبدأ ترانزیت خارجی از مسیر ایران در این مدت بودند. رضوانی فر اظهار داشت در 5 ماهه سال 1403 ترانزیت خارجی از مبدأ گمرک پرویزخان 158%، گمرک بندر شهید رجایی 17% و از گمرک باشماق 112% افزایش نشون میده. پس از این سه گمرک بیشتر میزان ترانزیت خارجی از مسیر ایران از مبدأ گمرکات پیرانشهر، بازرگان، سرخس، بیل سوار، جلفا، آستارا و لطف‌آباد بوده. و روزنامه پاکستانی دان نوشت سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد حادثه جان باختن 32 زائر پاکستانی در حادثه جاده‌ای در استان یزد رو به دولت و مردم پاکستان تسلیت گفت. امیر مقدم افزود سفارت ایران در اسلام آباد دائما با مقامات مربوطه در ایران در تماس بوده و در گفتگوی تلفنی با مقامات مسئول ضمن پیگیری وضعیت مصدومان بر ارائه سریع خدمات لازم به مصدومین از جمله مراقبت‌های بهداشتی و بازگشت اجساد جان باختگان تاکید داشته.
خیلی ممنونیم از اینکه با رویدادهای هفته همراه هستید. از شما پرسیده بودیم که به نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است و گزینه‌ها از این قرار بود: گزینه 1 رأی اعتماد نمایندگان ملت به همه وزیران پیشنهادی دولت 14، گزینه 2 حضور پرشور زائران ابا عبدالله الحسین در مسیر راهپیمایی کربلا و خدمات دهی موکب‌های ایرانی تا 3 روز پس از اربعین، گزینه 3 بازداشت 14 تروریست داعشی در 4 استان کشور و گزینه 4 شکست دور جدید مذاکرات آتش بس در غزه با کارشکنی رژیم اشغالگر. و شما خواستیم که عدد گزینه رو به 3900 ارسال بفرمایید. آقای فروخی، بیشترین پیامک رو گزینه 1 و 3 به خودشون اختصاص دادن.
گزینه 1 به نظر من همون مهمترین خبر این هفته است، به خاطر اینکه نشان دهنده وفاق میان دولت و مجلس بوده و یک پیام خوب برای جامعه ایرانی داشت.
بله، همزمان گزینه 1 و گزینه 3 بیشترین پیامک‌ها رو به خودشون اختصاص دادن، اون هم به صورت کاملا مساوی. خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما بودید. به پایان رویدادهای این هفته رسیدیم. امیدوارم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق بهتری هم پیش روتون باشه. تا برنامه بعد و سلامی دوباره، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
بله، این برنامه رویدادهای هفته هم به پایان رسید. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
آقا، مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام علی عباده الذین اصطفى. سلام به شما میکنم، عرض تحیت به حضورتون دارم. شنوندگان فاخر برنامه برنگ خدا آتشکار هستم که مفتخریم با همراهی شما بر سر سفره پر نعمت قرآن رو باز میکنیم. امروز میخوایم بشنویم آیات 1 تا 18 سوره مبارکه بلد که بخش قابل توجهی از مسائل اعتقادی، جسمی، اجتماعی بشر رو اشاره میکنه با صوت و قرائت استاد مرحوم مصطفی قلوش. قرائت‌های یادگاری از استاد قلوش به خصوص در ایران به جا مونده. من یادم نمیره که به نظرم اوایل دهه 70 بود، شاید سال 70-71 بود که تلاوت‌هایشان بسیار ماندگار بود و مورد استقبال قرآن دوستان و قرآن پژوهان قرار گرفت. اگر اشتباه نکنم تلاوت آیات پایانی سوره بقره ایشان که یادگاری مون در مسجد بلال صدا و سیما واقعا یکی از شاهکارهای استاد قلوش بود که با تحسین وافر مردم و شنوندگان روبرو شده بود. خب امروز با صوت زیبای استاد مرحوم قلوش آیات آغازین سوره مبارکه بلد رو خواهیم شنید.
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا والد وما ولد.
لا اقسم به هذا البلد، سوگند به این شهر مکه. با مقام راست شروع میکنه استاد. لا اقسم به هذا البلد، من قسم میخورم. ذات مقدس پروردگار میفرماد سوگند به این شهر، یعنی شهر مکه. چرا سوگند؟ و انت حلون به هذا البلد، شما مقیم این شهر هستید، شما محل در این شهر هستید. ما یک حدیث معروف داریم، شرف المکان بالمکین، ارزش یک جا و یک مکان به واسطه کسی است که اونجا هست. یعنی در حقیقت جایگاه منیع و بیبدیل پیامبر اکرم رو قرآن کریم میخواد بیان کنه که چرافت مکه به واسطه شما انسان کامل هست و انت حلون، شما تشریف دارید اینجا. و والدن و ما ولد، قسم به پدر و اونچه که زاده است، اون پدر زاده است. البته بعضیا میگن شاید منظور حضرت آدم و ذریه صالح ایشون باشه که انبیاء باشن، اما تفسیر اقوا همونی که میفرماین حضرت ابراهیم علیه السلام هست و فرزندشون اسماعیل که بنای کعبه رو گذاشتند. لا اقسم به هذا البلد، قسم به این شهر و انت حلون، شما تشریف دارید. و والدن و ما ولد، قسم به پدر و اونچه که زاده شده. خب بعد از این چند قسم چی میخواد بگه؟ گوش بدیم.
لقد خلقنا الانسان فی کبد،
ما انسان رو در رنج آفریدیم، ما انسان رو در سختی آفریدیم، نه برای سختی. دقت کنید، ما برای رنج و رنج کشیدن انسان رو خلق نکردیم. به تعبیر زیبای یکی از مؤلفان مطالعه کردم، نوشته بود دوستان خدا هم در زندگی مشکلات دارن اما با زندگی مشکلات ندارن، با زندگی مشکل ندارن اما در زندگی همه مشکل دارن. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. هیچ شأنی از زندگی انسان نیست که تلخی و خستگی درش نباشه. البته این به خاطر این هست که به هر صورت انتظار راحتی مطلق، جاویدان بودن برای اهل ایمان در دنیا، این انتظار درستی نیست و مؤمن نباید دل بسته بشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان در رنج و در سختی هست، این نوعی آزمونه، تقدیر الهی هست. البته نعمتهایی که بعد میشماره این رنج و تعب رو بر میداره. اگه بخوام یه مثال بزنم، روزه، وقتی که در آیه 182 سوره مبارکه بقره میخواد روزه رو بیان کنه، در ابتدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین، یعنی یک ندای خیلی زیبا، و انتها میفرماد لعلکم تتقون، حتما جزء متقین قرار میگیرید اگر روزه بگیرید. خب آیه بعد رو بشنویم.
يقول
ایحسب الانسان ان یقدر علیه احد؟ ایحسب ان لن یقدر علیه احد؟ آیا انسان فکر میکنه که دستیافتن به اون ممکن نیست؟ یعنی فکر میکنه کسی قادر نیست بر اون؟ اینطوری فکر میکنه، اینطوری گمان میکنه؟ ایحسب ان لن یقدر علیه؟ کسی نمیتونه به اون دسترسی پیدا بکنه؟ یقول اهلکت مالا لبدا، وقتی که میومدن پولی رو میدادن، کاری رو انجام میدادن، بعد منت میذاشتن، میگفتن خب ما اینو دادیم ولی تلف شد. لبد یعنی یه چیز فراوان، یه چیز جمع شده. یقول اهلکت مالا لبدا، من مال زیادی تلف شد، انفاق کردم یا در راه خدا دادم اما تلف شد. ایحسب ان لن یقدر علیه احد؟ یقول اهلکت مالا لبدا، مجدد میفرماد با یک لحن حالت کنایه، ایحسب ان لم یره احد؟ فکر میکنه که اگر خدای نکرده در مفاسد اخلاقی غرق شد هیچ ناظری وجود نداره؟ ان لم یره احد، کسی اون رو ندیده؟ ایحسب ان لم یره احد، شبیه به آیه‌ای که در سوره مبارکه علق، اولین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شد، که اونجا میفرماید که علم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمیدونه، علم نداره که خدا داره اون رو میبینه؟ ایحسب ان لم یره احد. خب حالا از اینجا به بعد نعمت ها رو بشنویم با هم. آیا ما دو چشم به او ندادیم؟ واقعا چقدر این دستگاه بینایی انسان چقدر پیچیدگی داره، چقدر شگفتی داره. الم نجعل له عینین، آیا ما دو چشم؟ میتونست بفرماید ما به او چشم ندادیم. بعضی ها میگن منظور یک دید دنیایی هست و یک دید اخرویه که انسان در حقیقت شامل این دو بعد هست، هم دنیا هم آخرت. الم نجعل له عینین. نعمت بعدی رو بشنویم. الم نجعل له عینین، آیا ما دو چشم به او ندادیم؟ و لسانن، زبان، و شفتین، و دو لب. وقتی انسان یه چیزی رو از ضمیر خودش به دیگران میخواد منتقل بکنه باید نطق کنه، اون چیزی که از درون بناس تراوش پیدا بکنه به توسط زبان و لب منتقل میشه، خوردن، حرف زدن، برای تکمیل حیات و ذات انسان. و لسانن و شفتین، این ضرورت داره. و هدیناه النجدین، از بحث ظاهر ما رو در باطن میاره. آیا ما انسان رو هدایتش نکردیم؟ یعنی دو راه خیر و شر رو سر راه اون قرار ندادیم؟ همینطور که در سوره شمس فرمود فجورها و تقواها. البته تایید نمیکنه که به اصطلاح فجور و بدیها و شر اصالت داره، میفرماد سر راه انسانه، هر کدوم رو بخواد انتخاب کنه. و هدیناه النجدین، ما برای اون هم بساط خیر قرار دادیم هم شر. اما فلق تحمل عقبه، فلق تحمل عقبه یعنی به اصطلاح تن نداد، وارد نشد. اقتحام یعنی تن دادن، وارد شدن. فلق تحمل عقبه، به این تکلیف، به این مجاهدت، به این امور مهمی که ما براش قرار دادیم وارد نشد. فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه. بشنویم. اون عقبه ها را که انسان در پیش